أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم أنت القائل وقولك حق ووعدك صادق، واسأل الله من فضله، إن الله كان بكم رحيما. وليس من صفاتك يا سيدي أن تأمر بالسؤال وتمنع العفية، وأنت المنان بالعطيات على أهل مملكتك. عرض شد که امام علیه السلام می فرماید خدایا تو خودت گفتی این مطلب را، و شخصی هم هستی که کلامت حقه و وعده ای که می دهی صدق است. چه گفتی؟ گفتی واسأل الله من فضله، ان الله کان بكم رحیما. از فضل خدا همیشه طلب کنید، درخواست کنید، از بخشش خدا همیشه درخواست کنید که ان الله بكم رحیما، خداوند رحمتش شامل حال شما خواهد شد، رحمتش شامل شما می شود. و لیس من صفاتک یا سیدی ان تأمر بالسؤال و تمنع العطیه، این چنین نیست از صفات تو، سراغ نداریم که بیای و امر به سؤال و درخواست بکنی، اما در هنگام اعطا منع کنی و ندی و از فضل خودت بخشش نکنی، در حالی که و انتل منان و بلعتیات علا اهل مملکتک، و تو آن کسی هستی که به واسطه عطاهایی که بر اهل مملکت و حکومت خود میپردازی منت میگذاری و منانی. یک نکته ای که در این عبارتها جلب توجه میکنه، اون نکته عبارت هست از غایت و شأنیت و هدف از وجود و خلقت انسان، که در این قضیه چه حکمتی نهفته است. آیا کار خدا در خلقت انسان عبث، و یا اینکه همینطور این خلقت بدون حساب و کتاب از دست خدا در میره و یه عده‌ای همینطوری ماشینوار و کارخانه ای در این عالم پا به عرصه وجود میذارن، همونطوری که خیلی ها این چنین تصور میکنن. اما از میان اینها خدا رو بعضی انگشت میگذاره. میگن این از اول این روش حساب شده بود، ما که اینطور نبودیم. این از اول پرونده اینطور بسته شده بود. از اول هر کی مورد نظر باشه تا آخرم همون فایده هم نداره. از اول اینها نظر شده بودن. از اول مسئله اینطوره یا نه؟ مسئله اینطور نیست. خدای متعال هر موجودی را بر اساس یک حکمت و بر اساس یک مصلحت خلق کرده و هیچ کدام از ما و غیر ما که در اینجا نشسته ایم، هیچ کدام از ما گتره و سر خود و بی خود خلق نشدیم. منتها چون نظر ما بر عالم ظاهر و بر ماده است و خود را از وصول و رسیدن به اون عالم، عالم معنا دور می‌بینیم، این صفت یأس و ناامیدی بر وجود ما چیره میشه و ما این یأس و ناامیدی را به حساب عالم خلقت و به حساب نظام آفرینش میگذاریم. میگیم اگر قرار باشه که کسی را انتخاب کرده باشن، دیگه ما اینجا دیگه چیکار میکنیم؟ از اول رو بعضی ها انگشت گذاشتن، همون ها کارشان درسته و بقیه همه ول معطلن. دیگه چرا ما بی خود بخواهیم کاری انجام بدیم، زحمت بکشیم؟ اگه قرار باشه به ما نظر شده باشه به کسی، بخواد یا نخواد میره. اگر نظر نشده باشه، 100 سالم هر کاری بخواد انجام بده فایده ای نداره. پس بنابراین چرا کاری انجام بدیم؟ پس بنابراین چرا زحمت بکشیم؟ پس بنابراین چرا تقلا کنیم؟ پس بنابراین چرا کوشش کنیم؟ این یه جواب خیلی عامیانه داره، یه جوابه. جواب عامیانش این است که خب نکنید. خیلی راحت. کسی درخواست نکردش بیاد کوشش کنید. نه از ما کسی درخواست کرده و نه از شما، از هیچ کس. در مقام عزت و غیرت خدا هیچ کس تاب وجود ندارد. خدا به پیغمبرش هم میگه نمیخوای نکن، نمیخوای نکن. ما ناز کسی را نمیکشیم و منت کسی را نمیکشیم. ما با حالت طلبکاری میخوایم سراغ خدا بریم. خدا میگه نه، یا خیلی جواب راحتی داره، ولی مسئله اینطور نیست. انسان به یک جایی میرسد که مجبور میشه به هر دری بزنه. بلند میشه، میره، جوانیش را میگذرونه، دوران توسطش را میگذرانه، دور خودش مال و منال جمع میکنه، بچه ها دور خودش جمع میشن، بیا برو کسب کار بالا، اعتبارات، اموال همینطوری جمع میکنه بالا و پایین، یه دفعه همین که کم کم موها سفید میشه و داره بگیره که ای داد بیداد، خوبی چی شد؟ این خوب این چی شد؟ زنگیست که وجدان انسان اون زنگ را به صدا در میاره. یه خوب چی شد؟ این های مال جمع کردیم برامون چه فایده ای داشت؟ شده وزر و وبال. این همه اعتبار برامون کسب کردیم چی شد؟ این همه بیابرو برامون به دست آوردیم چی شد؟ این دنیا همینه ها، خیلی عجیبه. من یه وقت در خاطرات همین حکومت گذشته افراد و رؤسای حکومت گذشته و اینها کتاب تاریخ میخوندم، تاریخ اونها و حالاتشون، خیلی عجیب به یک نکته برخورد کرده. هی دیدم اغلب کسانی که در همون زمان از مداهین اونها بودند و از ثناگویان دربار اونها بودند و از مواجب بگیر اونها بودند و مقالات در مدح و ثنای اونها چه می نوشتند و به کسی اجازه نمی دادند که انتقادی و صحبتی از اونها و رد اونها داشته باشه و دائما در صدد روپوشی بودند، دائما در صدد بزرگ نمایی بودند، دائما در صدد جعل اکاذیب و تغییر و تبدیل حقایق بودند و عمری را نوکرانه و چاکرانه و ذلیلانه و زبونانه در خدمت اونها گذراندن. همین که تقی به توقی خورد، انقلاب شد، انقلاب شد و یا هنوزم انقلاب نشده بود، دیگه مشخص بود که دیگه روند به چه قسمه و به چه صورت هست. شروع کردن 180 درجه از این طرف بد گفتن و استهزا کردن و محکوم کردن و اسرار رو فاش کردن به نحوی که از این طرف از هیچ وقاحتی کوتاهی نکردن. حالا تو میخوای اسرار رو فاش کنی، خب دیگه چرا میای فلان عکس و با اون منظره میای بخش میکنی؟ خب این کار درسته؟ حالا چون حکومت ظالمه و چون این افراد فاسدی هستن، باید آمد عکس‌های وقیح چه وقاحتی آمد و اینها را چاپ کرد و در معرض و مرعا قرار داد که ببینید اینها چه بودن. درست شد؟ خب این مال چیه؟ این مال چیه؟ این مال این بی‌اعتنایی و بی‌اعتباری دنیاست. یه اوم مواجب بگیر این بوده، یه اوم همین که میبینه ورق برگشت، انقدر این آدم وقیح و قبیح و پست و رذلی هست که حتی نسبت به این مسئله ساکت هم نمی نشینه. خب بسیار خوب، حالا تو آمدی و از اونها پول گرفتی و یک عام در خدمت ظلم بودی، حالا دیگه این کارا چیه میکنی؟ حالا بیا بگو فرض بکن که بله آقا ما پول میگرفتیم، با چه میکردیم؟ راستشو بیا بگو و بعدم بیا بگو بله اینا این کارا رو میکرد. اما آمدن و به این نحوه آبرو بردن و موجب فساد و رواج فساد شدن، دیگه از این بود او پشت بام بود و نر جلو میافتی، اومد از این طرف از این ور افتاد. خب نه از اون طرف برو، بیا نه بیا اینجا بابا از این طرف. درست. کار زشت زشته، کار قبیح قبیح، کار قبیح قبیح. اگر الان فرض کنی که یزید از یزید بدتر، شما کی سراغ داری؟ یزید اگر الان بیاد و شما فرض کنید که من باب مثال یه کاری فرض کنید که ایالش، فرض کنید که ما مثال دخترش، خب دخترش که کسی ندیده، ایالش که کسی ندیده، شما اگر بر یکی از اسرار او اطلاع پیدا کنید و بیاید این رو فاش کنید، این کار حرامه. یزید هم میخواد باشه باشه. کار روشن و کار واضح فرق که همه میدونن اشکال نداره، انسان بیاد بگه و نقد کنه، انتقاد کنه و مثلا. اما این که بیاد و یک سری که اصلا ارتباطی هم با این نداره، چه ربطی حالا نداره و کسی هم از این قضیه مطلع نیست، حالا انسان بیاد این رو چیکار بکنه؟ فاش بکنه. اما مسئله سر اینه که این نشون میده این دنیا چقدر بی‌اعتباره، چقدر واقعا این دنیا پسته، چقدر این دنیا دنیر و چقدر همون بدبختی که اعتماد به اینها و هم چه اینهایی که در زیر بلیط اون همه با هم، چقدر واقعا صداقت وقتی وجود نداشته باشه و تعامل طرفین بر اساس مادیات و اعتبارات باشه، خب با تغییر موضوع حکم هم تغییر پیدا میکنه. چرخش به هر سمتی است که باد به اون سمت بوزد، باد به اون سمت بوزد. اما کسی که اهل خداست، کسی که به دنبال صدقه، همه جا اون معیار رو نگه میداره، ولو با مخالفش هست میگه مخالف همه درسته، ولی این مسئله ارتباطی نداره، این رو کتمان میگه، این ارتباطی با قضیه نداره. حتی اگر مخالفش هم کاری را انجام داده و خلاف، اما از این عمل خلاف کسی مطلع نیست. فرض کنید که آمده مخالفش، آمده این متوجه شده این در منزل شرب خمر کرده، انسان حق نداره باشه بره بگه نبدا، یه گناهیست که این گناه در سر انجام گرفته، چرا شما این گناه را میری پخش میکنی؟ که بیشتر به کوبی، بیشتر بالا بری. خدا میاد گناه خودتو میاد پخش میکنه، سر خودت رو میاد برای دیگران فاش میکنه. چرا؟ چون خدا میگه حتی یزید، یزید بده و بدتر از یزید هم نیست، از یزید بدتر. چرا؟ یزید بسیار خوب این کار رو انجام داده، باید او را محکوم کرد، باید از او تبری کرد، باید از او بیزاری کرد، به جای خود محفوظ. اما بالاخره این یه فرد بشره و یک انسان باید حدود و ثغور را حفظ کنه، نباید حالا چون فرض بکنید که این آدم فرض کنید که ناجنسی هست، انسان بیاد هر چی رو دیگه میخواد به اون نسبت بده. دیدی در این مجالسی که مجالس تبری که تشکیل میدن در ایام در شبهای عید و زهرا، این عید و زهرا اینها دیگه اون شاعر هرچی از تو دهنش در میاد به این عمر میگه. حالا عمر نکرده فرض کن این کارو، مثلا من باب مثال، یا عثمان فرض بکنید که یا ابوبکر و اینها، اینها صحیح نیست. یا اگر فرض بکنید که یه کار خلافی کرده، انسان بیاد که اون کار خلاف را که در سر انجام داده بیاد او را فاش کنه، این صحیح نیست. و اصلا به طور کلی از یک شیعه و از مرام یک شیعه، شیعه امیرالمؤمنین، این اصلا خوشایند نیست که بیاد دهان خودش را و زبان خودش را به فحش و سب و حرفهای رکیک، حالا هر جا میگن رفع القلم در شب عید الزهرا قلم تکلیف برداشته میشه، نه آقا جون قلم تکلیف هست سر جاش، حالا آمدن و گفتن و خندیدن و شوخی کردن همه خوبه ناتوریه، البته برای افراد عوام، اما برای یک سالک این باید فکر خودش را و ذهن خودش را فراتر از این حرف ها ببره. عمر کیه اصلا که آدم بیاد بهش فکر کنه؟ ابوبکر دیگه کیه که آدم بیاد اصلا بهش فکر کنه و بهش نظر کنه؟ تبری که آمدن و گفتن انسان باید تبری داشته باشه از اعداء محمد و آل محمد، معناش این نیست که بیاد بگه بخنده خوشحالی بکنه، معناش این است که قلب خود را از اعتقاد به اونها و از محبت به اونها پاک کند و راه خود را از راه اونها جدا کند و اون ظلم و ستمی که اونها بر حق و حقیقت وارد کردند او وارد نکند. الان که یک سنی داره میاد و آگاهانه داره از مکتب عمر دفاع می کند، این همان عمر است، منتها عمر در این زمان اون معاندی که الان داره میاد و از ظلم هایی که این خلفا بر انسانیت روا داشتند و بر اهل بیت روا داشتند و در عالم واقع و معنویت این ظلم را روا داشتند و مسیر حق را که متابعت فقط و فقط و فقط از امیرالمؤمنین علیه السلام است برگردوندند و به ضلالت و جهنم و انحراف کشوندند، این میاد قلب تاریخ میکنه و انکار میکنه، انکار میکنه برای چی؟ برای مصالح نفس. احمق، تو که داری الان انکار میکنی، خب اون دنیا که چیزی بهت نمیدن برای این دفاعی که الان داری میکنی، تو هم به اون میبندن، هر دوتونو به یه نخ میبندن چیز میکنن. یه وقت یه کسی میگفت من، خب اینا هم فهم میکنن دیگه بیچارا، خدا رحمت کنه مرحوم آقای حلبی، خدا رحمتش کنه، میگوید ما رفتیم مکه، در مدینه که بودیم کنار ذریع پیغمبر ایستاده بودم، دیدم که یک سنی آمد گفت خدایا و حق عمر ما را با عمر محشور کن. خودم من داد زدم الهی آمین الهی آمین، خیلی خوشش آمد. گفتم صد بار آمین، خدا محشورت کنه با همون عمر، خدا با همون عمر. هی گفتم بعد کم کم شک برش دار شروع کرده ما یه نگاه کردم ما در رفتیم. تو گفتی محشور ما کنیم الهی آمین. بعد بگم یه روزم ایستاده بودم دیدم یه پیره مرد ساده اومده داره دستاشو برداشته میگه خدایا به حق محاسن شیخین از تقصیر علی بگذر. به حق محاسن شیخین از تقصیرات علی بگذر که خیلی آدم کشتونه. حالا اون یه جور اونم یه جور هست. درست؟ الان تو که داری میای دنبال اونها و پارو حق میذاری، تو خودت عمری منتها در این زمان، عمری دیگه عمر. تو اگر در همان زمان بودی با همین وضع، تو خودت میرفتی جز افرادی که در خانه فاطمه را آتش زدن تو هم آتش میزدی. اونا گلبویاشون با تو فرقی نداشت، سلولاشون با تو فرقی نداشت، اونا هم همین منکرین بودن در اون زمان. منتها زمانه 1400 سال دیروزود شده. همین تو همونی، اونا همین تو انت. خب حالا اگر ما آمدیم ما همین کار کردیم راجبه یه حقی، خب ما میشیم عمر. عمر که فقط در قالب جسم نیست. وقتی که ما میگیم تبری میکنیم از خلفا و از معاندین علی ابن ابی طالب، نه به این معناست که بگیم اللهم لعنهم تمام شد و رفت. نه آقا، این شوخیه. کجا اللهم لعنهم؟ معناش این است که درون خود را از راه اونها جدا کنی. این معنا معنای لعن و تبری، آمدن و نشستن و خندیدن و چند تا فحش به عمر دادن و شوید و زهرا دست زدن و کف زدن کاری نشد، چیزی نیست. تازه اگر حرفای رکیک نباشه که اصلا گاهی به خلاف شر کشیده میشه، گاهی به حرمت کشیده میشه، حرفهای زشت اگر زده نشه که همه اینها حرام است، همه اینها حرامه. در شوید و زهرا که آدم حرف زشت بزنه یا حرف رکیک بزنه، اونم دیره بچه و بزرگ، همه این حرف ها همه اینها خلاف شرع، حرامه. حرام شا خودم نداره، شوخی نداره قضیه. تازه باعث دستاویز برای یه عده دیگه هم خواهد شد. خود امام صادق می اومدن عید و زهرا رو اینجوری برگزار میکردن، بشینین از بالا و پایین و همه چی بگین از هر چی. نه آقا، این حرفا نیست، این اصلا تبری نیست. تبری این است که بلنش انسان بیاد فکر کنه، تأمل کنه، راه خودش را در انطباق با حق در هر جایی از راه عمر جدا کنه. یعنی به هر جا که میرسه سر دوراهی سر ببینه اگر اون راهی را که داره انتخاب میکنه راه نفسه، بدونه داره دنبال عمر میره، هیچ. اگر اون راهی که داره انتخاب میکنه میبینه حقه، بدونه داره دنبال علی میره، این میشه تولی، این هم میشه تبری. معنای تولی اینه. پس بین ما و بین سنی ها دیگه فرقی نیست، هیچ فرقی نیست. اونها اگر آمدن حق را گفتند دنبال روی علی هستند، ما اگر آمدیم ما شیعه ناحق گفتیم دنبال روی عمر هستیم. اگر آمدن گفتن آقا این کتاب رو چند خریدی، بگه 1000 تومن در حال دیگه 500 تومن، الان دنبال روی عمره و السلام. اگر آمد گفت این کتاب رو چند خریدی، 1000 تومن بود، بگه 1000 تومن، این چیه؟ 500 تومن، اگر 500 تومن قیمتش بود، این دنبال روی چیه؟ دنبال روی علی هست. اگر گفتن این کار رو کردی، گفت نکردم، دنبال روی عمره. اگر این عملی که مطابق با نفس هست انجام ندی دنبال روی علی هستی. اگر به اون حکمی که خدا گفته باید عمل بکنی کردی، اونجا دنبال روی علی هستی. اما اگر عمل نکردی، از اول قرآن تا آخر قرآن رو دوره کن. عمرم دوره کرد، عمرم دوره میکرد بیشتر از ما. همین عبدالملک مروان مگر نبود؟ بهش میگفتن حلیف البیت، یعنی اصلا همش این جناب عبدالملک تو مسجد نشسته بود، تو مسجد اموی می نشست چیکار میکرد؟ ای قرآن میخون، صبح میرفت شب در مسجد. آمدن بهش گفتن که مروان پدرت فوت کرده، تو شدی عبدالملک آرام. کتاب و بکن حاضر فراغون بین یا بین، خدا حافظ سرکار. رفتیم به حکومت. خب اینم برمی داشت قرآن میخون، اما این قرآن براش فایده نداشت. به جایی که بشینی صبح تا شب قرآن بخونی، یه خود به خودت فکر میکردی، به بدبختی و بیچارگی فکر میکردی. این همه قرآن خوندن رو نه باعث اتلاف وقت و اتلاف عمرت میکردی و نه اینکه خودت را از رساندن به حق محروم میکردی. به جایی که صبح تا شب قرآن بخونی یه حس میخوندی، ولی رو اون یه حس میشستی فکر میکردی. این آیه که الان داره این آیه را من میخونم، این آیه را خدا برای من فرستاده، نه برای پیغمبر. برای پیغمبر به جای خود، ولی این آیه برای منه. یا نه همطور بخونیم بریم، همطوری بخونیم بریم. این آیه را خدا برای من فرستاده، این آیه را برای شما، این آیه را برای شما، این آیه برای یکی یکی از ما این را فرستاده. لذا فرمودند اگر میخواهید خدا با شما صحبت کند قرآن بخوانید، و اگر میخواهید شما صحبت کنید نماز بخوانید. وقتی کسی میخواد قرآن بخونه، میدونید چجوری باید قرآن بخونه؟ این قسم بخونید: قاری را غیر و خود را مستمع فرض کنید. یعنی کسی دیگه از اونجا داره این قرآن رو میخونه، از همون مبدأ ملائکه رو بذارید کنار، هیچ تو ذهنتون نیارید، اینا همه غیر از خدا هستن. فقط خدا داره قرآن میخونه و ما هم داریم گوش میدیم. همین که من الان دارم صحبت میکنم، من که دارم صحبت میکنم، قاری کیه؟ منم. مستمع شما هستید دیگه. هیچ وقت شما جاتون عوض کردید با من؟ حالا اگر قرار بر این باشه همین حرف های منو در نوار ضبط کنن، شما این نوار رو گوش بدید، باز چه تصور میکنید؟ تصور میکنید قاری کسی دیگه است و شما مستمع هستید. حالا اگر این صحبت های منو در کاغذ بیارن و شما این را بخونید، باز تصورتون چیست؟ من دارم حرف فلانی را میگم ها، نه حرف خودم رو. یعنی باز قاری و گوینده غیره، ولی که شما دارید میخونید، شما دارید از تو کاغذ میخونید، ولی گوینده غیره. نمیگید گوینده منم، شما فقط صوت از شماست، ولی لب قضیه و حقیقت قضیه و حقیقت مطلب اون از طرف دیگه نازل میشه. این قسم اگر قرآن را بخونید، نتیجه شما هم خواهید دید که چه خواهد شد. این تو یعنی خدا آمده گفته جناب آقای فلان، من این قرآن را برای شما فرستادم، بشین بخون، بشین بخون. این پرونده توه، این نامه اعمال توه، این دستور العمل زندگی توه. اون 14 آیه سوره آخر سوره فرقان رو بخون و روش توجه کن. و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما رو برو بخون. چیه؟ والذین یبیتون لربهم سجدا و قیاما رو ببین چیه. والذین اذا ينفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان وکان بین ذلک قواما، این معناش چیه؟ اینها رو برو یکی یکی بردار. و اینها رو من برای شما فرستادم، برای اون اصطلاح چیز نازل کردم. این معنای دنبال عمر رفتن یا دنبال علی رفتن. تبری یعنی انسان راه خود را، راه قلب خود را از اینها جدا کنه. هر جا که حق است در اونجا پای علی ابن ابی طالب است، هر جایی که هر در هر قضیه‌ای، در هر مسئله‌ای، در هر خطور ذهنی، در هر جایی که حق با زن و بچه، در تمام موارد با قوم و خویش و برادر و خواهر و پدر و مادر، در همه مسائل با رفیق و شریک و هم بحثی، در وقتی داریم ما بحث میکنیم، وقتی داریم مباحثه میکنیم، به یه جا میرسیم، ما یه نظر میدیم، هم مباحثه یه نظر دیگه میدیم، هر وسط های این جدال یه دفعه متوجه میشیم حق با اینه. میگیم خب حالا که تا این همه راه اومدیم که نمیشه که همینطوری خیلی زور زنیم. ببینیم میتونیم یه خود بیشتر فشار بدیم، یه خود بیشتر طولش بدیم، بلکه او ببره. تا این ذهن آمد رفتیم در عمر، رفتیم در راه عمر. تا حالا چون نمیفهمیدیم، نه قضیه بین بین بود، اما اگه همونجا گفتیم آقا حق با شماست، فوراً چی؟ رفتیم در راه علی. در هر مسئله‌ای، در هر قضاوتی، در هر چیزی، هر جا حق پیغمبر فرمودن، حق به نحو مطلق، علیون مع الحق و الحق مع علی. هر جا حق، شما جاپای علی رو اونجا ببین، این بارو برگرد، و هر جا ناحق، شما جاپای عمر رو در اونجا ببین. از اون طرف هم امیر مومنه در یای نور رو نه. درست این معنا معنای چیه؟ معنای تبری. تبری یعنی این اومدن و کف زدن و دست زدن و نمیدونم هل هل کشیدن و نمیدونم. خب اینا برای عوام خوبه، مردم اینا چیز میکنن، اما علی کل حال اگر هم قرار بر این است که خب در بعضی از اوقات دیگر اضطرار چاره ای نیست، باید رعایت موازین بشه. انسان حکایات آموزنده بگه، فکاهی بگه، به اصطلاح اونه این که هر حرفی رو بخواد بزنه، هر کاری رو بخواد بکنه، به اسم این که مجلس مجلس تبری و حضرت زهرا خوشحال میشه و چه میشه و فلان حرفا. درست شد؟ نه، مطلب به این کیفیت نیست. خب اینجا خدا میفرماید که و قولک حق و وعدک صدق. صحبت در این بود که اون کسی که در این دنیا میاد چه ارتباطی باید با خدا داشته باشه، چه ارتباطی. هر شخصی که در این دنیا میاد یک مرتبه از مراتب کمال خدا برای این در نظر گرفته. هر کی یک سعی داره، هر کی یک به اصطلاح طاقتی داره، هر کی یک تحملی داره، و اینطور هم نیست که خلاصه یه عده انتخاب شدن و یه عده چی شدن و فلان، و این حرفا نیست. اگر هم میبینیم در جایی بعضی ها از بزرگان مطلبی در این زمینه بیان کردن، منظورشون چیزی دیگه است که در حوصله این مجلس نمی گنجه. نه، تو به قضیه رو من دارم میگم. اون کسی را که خدا نیت هدایت و راه یابی در او انداخته، معلوم میشه که دست او را گرفته و الا نمینداخت. اینی که الان شما امشب اینجا آمدید، کسی شما رو مجبور کرد؟ کسی منو مجبور کرد؟ نه. من میتونستم بگم که ببخشید آقایون بنده نمیام، کسی ما رو مجبور واسه آمدن اینجا نکرد، کسی شما رو مجبور برای آمدن اینجا نکرده، نه به طمع مالی، نه به طمع دنیایی، نه. برای چی؟ برای اینکه بیاید یک دو صفحه قرآن بخونید و بعد دعای افتتاح بخونید و دعای افتتاح گوش بدید و بعدم حالا یه چند کلمه از بیان قاصر و عقل ناقص ما و سعه و ظرف محدود ما هم اگه مطلعی بشنوید. همین چیز دیگه که در اینجا نیست، درست؟ همینی که ما در اینجا آمدیم یعنی چی؟ یعنی خدا نظر داره. چی بریم حالا دنبال این بگردیم که در عالم خلقت رو کی خدا انگوش گذاشته؟ به من شما چه مربوطه رو کی انگوش گذاشته رو کی نذاشته؟ الان ما آمدیم یا نه؟ این عمل و این حرکت آیا در ما هست یا نه؟ این فکر آیا در ما هست یا نه؟ یعنی از اونجا اشاره شده دیگه. شما دیگه دنبال چی داریم ما میگردیم؟ این معنا معنای فضل و رحمت پروردگاره. اللهم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء، معناش اینه. یعنی رحمت الهی بر همه افراد، منتها یکی اون رحمت را میگیره، یکی میاد از اون رحمت رد میشه، او رو نمیگیره، او رو رد میکنه و برای خودم باکی نیست، برای خودم باکی نیست. مگه حتما خدا به کسی التزام داده که هر کی تو این دنیا آمده به کمال برسونه؟ حالا اگه نرسونه از خدا کم میاد؟ نه، اون که قنای به ذات داره، چه حالا این موجودش به کمال برسه یا نرسه برای او چه فرق میکنه؟ بیچاره اون کسی که نرسه و خوشبخت اون کسی که برسه. برای او اگر تمام دنیا به کمال برسند یا یک نفر از اول خلقت، اون وقتی که به قول آقایان امروزی همه ماده عالم انرژی بود، ما نمیدونیم درسته یا نه، اینا همه فرضیه از کشکه، اگر همه عالم انرژی بود تا همه بعدن انرژی میشن، درست شد؟ یک نفر یک سلول به کمال نرسه، این دو مرتبه به نسبت به خدا یک سر سوزنی تفاوت نداره، یک سر سوزن. چرا؟ چون گناه ذاتی داره، گناه ذاتی داره. مثل چی میمونه؟ مثل که شما یه مالی را در فرق بکنید که کنار خودتون قرار دادید و این مال یک چند نفری هم چند تا بچه هم اینجا هستن و هر کدام از اینها یکی از یه مقدار از این مال میدید، اینا میذارن تو جیبشون یا میذارن فرض کنید که توی قلکشون، درست شد؟ به هر کدام بده از این درم نمیتونن ببرن بیرون، این ورانم بندازن. وقتی بهشون میمی آقا اینو بهت میدن، به شرطی که تو قلک خود بندازن، اینو میندازن همه تو قلک، قلک همش پیش شما، پس چه پول اینجا باشه پس چه تو قلک باشه چه فرق میکنه؟ وقتی اینجا باشه مجتمع، وقتی تو قلک باشه فرق انداز، همش هم قلک هم دست شماست. مسئله کمال عالم وجود و عدم کمالش قضیهش مثل همین. خب حالا این وسط کی برده؟ این مخلوق برده دیگه. اگر این کامل بشه خب این برده، برای خدا که چه تفاوت میکنه؟ پس خدا هم چی گفته؟ واسأل الله من فضله. حالا که رحمت من عام هست، حالا بیا از فضل خدا و از رحمت خدا بخوا. چرا هی نشستی و هی یأس برت گرفته میگه ما را چه، ما را چه، ما را چه؟ چرا هی میگیم آقا ما کجا، آقا ما کجا؟ نه آقا ما کجا نداره. چرا هی باید حالت یأس بگیره؟ امام صادق علیه السلام یکی از اصحاب آمدن خدمت اون حضرت، همین ولایتی که خدا به شما داده، به ما و شما داده نسبت به امیون و نسبت به علی، نسبت به امام زمان، شما خیال میکنین ولایت کمه؟ الان یه سوال از شما میکنم، همین سوالی که امام صادق از اون شخص کردن، آمد خدمت حضرت از فقر و فاقه و گرفتاری شکایت کرد، یا ابن رسول الله و از ما اینطور فرمود. حضرت فرمودن میای یه معامله میکنی که خدا به تو داده اینو به ما برگردون، به جاش اوزاد بهتر میشه. خب یا ابن رسول، اگر دنیا را طلا کنن به من بدن، یک سر سوزنشو نمیدم به نه حالا به شما، یعنی عوض نمیکنم. حضرت فرمود پس داری دنبال چی میگردی؟ گفت اگر دنیا را طلا کنن بگن یه سر سوزن کم شه، نه اینکه همشو ولایت رو بگیریم، اصلا اگر 100 درجه ولایت به شما دادیم میشه 99 درجه. گفت اگر دنیا را طلاق کنن بدن من یه درجه را نمیدم. حضرت فهمدن تو غنی ترین فرد هستی، کسی که همه یه دنیا طلا داره. ها یه دنیا طلا داره. حالا من این سوال همین از شما میکنم، این محبت و ولایتی که خدا به من و شما داده به نسبت به اهل بیت و همه در وجودمون میبینیم دیگه، منطقه از خدا میخوایم اگر مجاز به حقیقت تبدیل کنه، حقیقت که قطعا هست، این حقیقت رو بیشتر کنه و بیشتر کنه تا اینکه میشود که ما را فانی در ولایت امام زمان علیه السلام قرار بده. درست؟ حالا این را هر کیم برای خودش یه گرفتاری داره، هر کی برای خودش. حالا من از شما یه سوال میکنم، اگر این را صد در نظر بگیرید، امام زمان بده یا همین امشب نقدی میایم با شما معامله میکنیم، یه درجه از این کم میکنیم به جاش اینقدر بهت پول میدیم، قبول میکنین یا نه؟ نمیکنید دیگه، قبول نمیکنید. یه درجه از این 100 درجه من کم میکنم ولی فلان گرفتاری مهم شما رو برطرف میکنم. میگیم نه بابا امام زمان یه 100 تومن بذار روش، زیادش بکن اون از اون طرف، از این طرف میخوای 100 تومن بذار روش. این چیه؟ این همون رحمتی که شامل حال ما شده دیگه. شما دنبال و ما دنبال چی دیگه میخواییم بگردیم؟ بالاترین چیز در دنیا را و مثلا درسته. چرا؟ چون هر چه باشه از اینها همه زائل شده نیست، یا خودش زائل میشه یا به زور زائل میکنن، یا خودش زائل میشه یا به زور زائل میکنن. درست؟ عمر ما هم که معلوم نیست که چیه تو این دوران این زمان که خلاصه اینقدر گرفتاری و مرض و ابتلا آمده که آدم سرش رو این ور بکنه میبینه یه جاش درد گرفت، نمیدونم اون طرف بکنه اونجاش درد میبینه، هیچ معلومی از کجا مرض میاد از چی چی. یه دفعه میبینن که الفات هم اصلا این با این وضعی که آدم چیز میکنه سراغ چی بره آدم؟ سراغ اونی که هست، سراغ اونی که واقعیت داره، سراغ اونی که حقیقت داره، اون رو باید بگیره. این فکر کردن داره آدم، بشینه راجع به این قضیه فکر کنه. امام صادق علیه السلام اون شخص رو داره به این مسئله سوق میده، تو الان ولایت ما رو داری، مثل جریان ابی بصیر که در عرفات رو کرد به حضرت و گفت چقدر صدا زیاده، ما اکثر العجیج. حضرت فرمودن ما اکثر العجیج و اقل الحجیج، حاجی کم صدا زیاده. یه دفعه اشاره کردن ابی بصیر چشمش بینا شد، نگاه کرد که دید سر و صدا خیلی زیاده ولی چند تا حاجی بیشتر نیستن توی این صحرای عرفات که 2 میلیون آمدن، یه چند تا یعنی یکی اون وره یکی اون وره داره چرت میزنه، یکی اون وره داره دعای عرفه میخونه، یکی اون وره داره سرش میخاروندن، خاروندن که نمیشه در حال اسلام، هیچ چند نفری بیشتر نیستن. بعد حضرت میکردن گفتن خب حالا میخوای چشمت همینطور باشه و ولایت ما رو نداشته باشی؟ گفتن پس با اجازت ما شما رو برمیگردونیم به همون وضعیت قبل، نمیدی دوباره نابینا شد و اینا از نظر ظاهر و اینها. این واقعیت چون الان در اینجا هست، حاضر نیست به تمام وجودش این واقعیت را یک ذره ازش کم بشه. این ارتباط انسان با چیه؟ با پروردگاره. لذا فرمودند در روایت هست از امام علیه السلام که می فرمایند بالاترین گناه یأس از رحمت خداست. خدا از این خیلی بدش میاد، اینی که بندش در قلبش خطور کنه از رحمت خدا دوره و ما نباید کاری بکنیم که خدا بدش بیاد. خدا میخواد همیشه بندش نسبت به او حسن نیت داشته باشه.
شما اگر نسبت به یکی یه محبت کنی، بعد اون شخص نسبت به شما جور دیگه فکر کنه، ناراحت نمیشی؟ نمیگید ای دستم درد نکنه، ما اینقدر بهت فرق کن که خوبی کردیم، اینقدر بهش کردیم، اینجوری داری راجع به ما فکر میکنی، اینجوری داری راجع به ما نمیدونم چیز میکنی. خیلی آدم بهش بر میخوره دیگه، همه همون که امتحان کردیم انشالله خیلی بهش بر میخوره. این حالا خدا بیاد این نعمتها رو به انسان بده، این فکر و حرکت و ترقی رو در انسان قرار بده، این حالت محبت و جوشش رو در انسان قرار بده، و بعد انسان نسبت به خود ای بابا بعضی از اول روشون انگشت گذاشته شده، از اول نظر شدن، ما چی ما فلان. خدا میگه دستم درد نکنه، این دست نمک نداره مثل این که پس تو اینجا از چی اومدی؟ بند خدا بلند شد یه سری به جای دیگه بزن، ببین چه خبره، ببین چه خبره، ببین چطور تو سر هم در دنیا دارن میزنن. برو یه چرخی. آخه بعضی اوقات انسان نعمتی که دستش نمیدونه، قدرش رو نمیدونه. یکی از رفقای ما، خدا حفظش کنه، الان هست در تهران، ما ازش میشنیدیم سابقه، گاهی اوقات به همین رفقای ها میگفت شما قدر این آقا رو نمیدونید، من میدونم که پدرم در آمده هزار جا رفتم. شما نمیدونید، من میدونم که پدرم در آمده چه یه عمرم رو این طرف و اون طرف و کجاها گذروندم تازه رسیدم به یه همچنین. آدم نمیفهمه، خدا آدم رو، گوش آدم رو میگیره و آدم رو دور خودش میچرخونه. وقتی سرش به سنگ خورد، تازه اون وقت متوجه میشه که قدر عافیت اون کس داند که محنت کشیده باشد. حکایت اون دارید که تو کشتی سوار شده بود و در گلستان سعدی هست و اینها، و از دریا این حرفا میترسید؟ آبا بابا تو کشتی هستید که چرا میترسید؟ نه میترسید، چشش تا به آب میفتاد، وای وای. گفتن آقا بندازینش تو دریا، انداختنش تو دریا و رفت اومد و چند تا یه مشک آب خورد و همین که داشت غرق میشد از گرفتنش آوردن نشست و خلاص حال اومد و فلان. عجب، واقعا این چه کیمیاییست این کشتی، واقعا چه اکسی که داشت داد میزد، چرا تو دریا نیفتاده؟ حالا که تو دریا افتاده میفهمه این کشتی چه خبره، چه نعمته و چه واقعا رحمت الهی است. درست؟ این حالت رحمت نباید از انسان زایل بشه، این غلبه رحمت پروردگار نباید از انسان زایل بشه. اگر سالک حالت یأس برش پیدا بشه، این حالت برای سلوکش قطعا مضره. همیشه انسان باید امیدوار به رحمت خدا باشه، منتها اون رحمت خدا اقسامی داره، گاهی اوقات با شیرینیه، گاهی اوقات یه قدری هم تفاوت میکنه، و اینا همش مفیده. یعنی هر دو رحمته، معالش برگشتش به رشده، در این چرخش و در این حرکت برگشتش به چیه؟ برگشتش به رشده. به شعری داره، خیلی شعر خوبی، مرحوم آقا محمد رضای قمشه‌ای، ایشون میگن آن خدای دان همه مقبول و نامقبول، من رحمت بدا و الی رحمت یعود، خلقان همه به فطرت توحید زاده اند، این شرک آرزی بود و آرزی یزود. لذا یکی از مبانی این است که خلود وجود ندارد، تمام افراد آمدن بالاخره بعد از گذراندن یک مواقفی در عالم قیامت و عذاب، بالاخره اونها حقیقت توحید براشون منکشف میشه و این عروض شرک و عناد کم کم کنار میره و بعد اونها در میان چون نسبت مسئله عذاب دو قول، قول اصح اینه. حالا اگر شما این رحمت عام را تصور کنید که جنبه رحیمیت هم داره، این رحمت خاص در اینجا آمده، وقت دیگه چه میشه رضیه؟ بزرگان همیشه این مسئله را به شاگردان خودشون تذکر میدادند و نمی گذاشتند که شاگرد در ارتباط با وضعیت خودش حالت یأس پیدا کنه. حالت یأس غلطه. حالت یأس حالت پژمردگی است. یک درخت وقتی که بهش آب ندن در زیر آفتاب، یک گل فردا نگاه کنید پژمرده شده، آب بهش نخورد. رحمت الهی و امید حکم آبی را دارد که هی داره به انسان میرسه و انسان را با نشاط نگه میداره. یکی از اصحاب موسی بن جعفر علیه السلام آمد خدمت اون حضرت، خیلی ناراحت بود، خیلی ناراحت بود. حضرت روز ماه مبارک رمضان بود. حضرت فرمودن ناراحتی؟ گفت امروز رفتم منزل یکی از دوستانم که در دیوان، یعنی در آن امور مربوطه به دیوان خلفای عباسی و هارون هست، در اونجاست. وارد منزل شدم، زور دیدم داره غذا میخوره. گفتم وای بر تو، روز ماه رمضان نشستی داری غذا میخوری؟ گفت ای بابا، آهی کشید و یک لبخندی و از ما دیگه گذشته و دیگه فایده نداره و آب از سر ما دیگه گذشته. چه قضیه؟ چطور دیگه از دیگه؟ ما کارهایی کردیم که این روزه خوردن دیگه اصلا به گردش نمیرسه، دیگه اصلا من قطعا در جهنم هستم، قطعا در عذاب هستم. بعد نشست برام تعریف کرد. گفتم برای من بگو. و یک شب در منزل بودم، دیدم صدای در میاد، صدای در. آمدم در رو باز کردم، دیدم فرستاده هارون، عجب الخلیفه، یه خلیفه رو اجابت کردم. اومدم دیدم که بله، چون تشریف دارن نشستن و بر تخت رو رو کرد به ما، گفت که تا چقدر نسبت به ما ارادت داری و محبت داری و ولایت داری. گفتم همه اموالم رو میتوانم فدای حضرت خلیفه بکنم. خب بسیار، برو منزلت. رفت منزل و دوباره همینطور. دفعه دوم دوباره دم صدا می گفتم این دفعه دیگه چیه؟ وحشت و هراس ما را گرفت. آمدیم دیدیم بله، ایشون دوباره نشستن و خیلی سرکیف و سرحال و خیلی شنگول. گفتم تا چقدر میتونی در راه ما مایه بگذاری؟ گفت جانم رو هم میتونم فدا کنم. گفت اینقدر؟ گفتم گفت برگرد. وقتی که رفتم دوباره بعد از چند دقیقه دیدم در میزنن. یا علی چیکار داره با ما ول نمی کنه؟ بابا جانمونم دادیم دیگه، چرا ولمون نمی کنه دیگه؟ رفتیم اونجا گفتیم بابا بگو حرفی که میخوای بزنی دیگه، مالم رو دادم، بفرما، فدای سر خلیفه، جان و هم رو هم دادم. هیچ. گفت نه، یه چیز دیگه مونده. گفت چیه؟ گفت خودت باید بگی. گفت منظور دینه. گفت بله. گفت دینم هم داد. گفت حالا درست شد. گفت با این شخص میری و هر دستوری که داد به تو اطاعت میکنی. گفت آمدم بیرون از قصر رو وارد شدم کنار نهر دجله، وارد یک زیرزمین شدیم، دری باز کردیم، این زندان هارون بود در بغداد. وارد یک سردابی شدیم، تاریک، چراغی در دستش همینطور داشت میرفت جلو. رفت و رسید، دیدم صدای ناله میاد، ناله فریاد افراد زیاد. معلوم نبود که اینها چه کسانی هستند، چه مدتی اینجا هستند، چه ناراحتی هایی دارن. و آمد من رو در یک جای ایستاد، یک نفر رو آورد در اونجا. در یک چاهی رو باز کرد، گفتش که گردن این را بزن. بچه گفت حالا اگر نزنم چی؟ نارج و اگر نزنی دستور دارم همینجا گردن تو رو بزنم. اون شخص هرچی التماس کرد، من علوی هستم، من بنی هاشم هستم، من اولاد پیغمبرم، چه پیرمرد 60 ساله، اولی رو گردن دادم، دومی رو آورد گردن دادم، سومی میگفت 60 نفر از علویین و اولاد بنی هاشم رو من اون شب گردن زدم و همه رو جنازه‌ش رو تو همون چاه انداختم. یه چون بعدم در چاه گذاشت اومده. بعد میگفت بعد از این جریان دیدم دیگه فایده ای نداره. یه فایده نداره. چه روزه بگیریم، چه نگیریم، چه نماز بخونیم، چه نخونیم. کاری که من انجام دادم دیگه مسئله را به طور کلی ختم کرده. اصلا دیگه سعادت رو ختم کرده. ببینید امام کاظم علیه السلام در اینجا فرمودن این یأس از رحمت خدا از اون قتل 60 نفر گناهش بیشتر. الان یه دفعه این حرف رو میزنیم همه ما تعجب میکنیم آه 60 نفر بیگناه رو به قتل رسونده. بله 60 نفر رو به قتل رسوندی، درسته، ولی بالاخره باز رحمت خدا بالاتر از این حرف هاست. باز راه هست راجب این مسئله حکایات الی ماشاءالله، راجب حضرت سجاد، راجب امام صادق، راجب امام حادیث، قضایا خیلی زیاده. راجب حضرت میفرماید که نباید این خودش را، بالاخره اونها رو کشتی، اونها بندگان خدا بودن، کشتی، ولی اگر بخوای واقعا به سمت خدا بیای، خدا برای این 60 نفرم راه جلو پات میگذاره. اینطور نیست که نگذاره. اون وقت شما ببینید ما که دیگه آدم نکشتیم بابا توی دنیا، واقعی 60 نفر گرفته کشته. درست امام کاظم علیه السلام میفهمد یأس از رحمت خدا گناهش از اون قتل 60 علوی، 60 علوی بی گناه میشته. درست یأست. لذا خدا در اینجا میفرماید واسأل الله من فضله، بیایید و از فضل خدا بخواید، طلب داشته باشید، بخواید، خواست داشته باشید، در درون خودتون مرور کنید، در طول شبان روز این مسئله را با خودتون تمرین کنید، فکر خودتون را متوجه او کنید، نه همینطوری فقط گاه گاه یک خیالی، گاه گاه یک خطوری. واسأل الله همین فضله، بزرگان در طول زندگی خود میخواستند، به دنبال بودن، در طلب بودن. نمیگم داد و بیداد و حوار، نه بابا، این حالت درون همیشه مشتعل بود و این خواست همیشه برقرار بود و نمیذاشتن گرد و غبار بیاد و خاکستر بر این گرما بنشینه. ان الله کان بكم رحیما ولیس من صفاتک یا سیدی ان تأمر بالسؤال و تمنع العطیه، از صفات تو این نیست که مثل سایر مردم بگید بیا به طرف من بعد بگید خوش آمدی. نه، وقتی میگی بیا به طرف من بعد عطیه را میدی. آیا این مسئله مهم، ما نمیخوایم به طرف او بریم، اما اگر بریم میده. چند مرتبه در این شبها این مطلب را من گفتم که رفتن به طرف خدا کشک نیست که همینطوری آدم بگه ما رفتیم. خدا وقتی که میگه بیا به طرفم راه قرار داده، منتها ما میخوایم بیراهه بزنیم، گردن خدا میندازیم، ای بابا این که به ما اعتنا نمیکنه. بیراهه نداره، خدا میگه راه قرار داده، تو از این راه بیا، اگر نتیجه‌ش را ندیدی به من لعنت بفرست. به قول مرحوم شیخ بهایی میگه کسی که یک دستور عملی است برای قضای حاجات، مثلا سه روز روزه بگه من در چیز مرحوم آقا خونده بودم سابقه، که اگر کسی این رو انجام بدهد و به نتیجه نرسد مرا لعنت کند. مرحوم شیخ بهایی میگه خدا میگه اون راهی را که من گفتم به تو اون راه و بیا، نه اینکه راه خودتو برو باید من رو دنبال خودت بکش، نه، اون راهی را که من به تو گفتم اون راه را برو ببین به نتیجه میرسی یا نمیرسی. اگه نرسیدی بیا من رو بذار کنار، اما اگر رسیدی به نتیجه و دیدی نه مطلب همینطور هست، دیگه در این موقع دیگه نباید خودتو گول بزنی. مرحوم آقای حداد رضوان الله علیه میفرمودن این سلوک عجب اکسیریست که تا شخص میاد و یه مقداری مشغول میشه آثار در صورتش ظاهر میشه. این با قبلش فرق میکنه، این با یک ماه قبلش فرق میکنه، کاملا مشخصه. ولی همین افراد ایشون میفرمند نمیدانم این چه سریس ایشون میگفتن که وقت میفهمه تغییر رو میبینه، وضعیت رو میبینه، یه دفعه بلند میشه دوباره میره توی همون مسائل رو فلان کم کم و بعد اون حالت رو دیگه از دست میده. این میشه چی؟ کفران. کفران نعمتان است که انسان بعد از این که متوجه شد که مطلب کجاست و حق کجاست و تغییر و تحول را دید، در مقام بر نیاد و مسائل و جوانه او را از رسیدن به حق باز بدارد. امیدواریم که خداوند هر روز ما را بهتر از روز گذشته و مستقیم تر و ثابت تر در مسیر ولایت نگه داره. اللهم صل علی محمد.